اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام شنوندگان عزیز، صبح شما بخیر. عبدالواجد عادل هستم و برنامه اول صبحگاهی دری رادیو آشنای صدای آمریکا را با تقدیم اخبار این ساعت آغاز میکنیم. به گفته وزارت دفاع ایالات متحده، ائتلاف به رهبری این کشور در افغانستان در ربع اول سال 2018 نسبت به همین زمان در 15 سال گذشته بمب‌های بیشتری را در این کشور ریخته است. افزایش در بمباردمان نشانه این است که در جنگ 17 ساله افغانستان از اعلام پالیسی جدید نظامی رئیس جمهور دونالد ترامپ که در آگست سال گذشته اعلام گردید شدت زیادی رونما گردیده است. در ربع اول سال 2018 ائتلاف 1186 بمب را پرتاب کرده است. این ارقام را قمانده مرکزی قوتهای هوایی ایالات متحده به نشر سپرده است. ریکارد قبلی پرتاب بمب در جریان شدت جنگ در 2011 قائم گردیده بود. ایالات متحده معلوماتی را در ارتباط به سالهای 2001 تا 2003 منتشر نکرده است. در این ارقام فعالیت قوای هوایی افغانستان که از 2 سال به این طرف بمباردمان هوایی را آغاز کرده است شامل نمی گردد. به گفته وزارت دفاع افغانستان، قوای هوایی آن همه از همه روزه از 4 تا 12 حمله هوایی را انجام می دهد. پاکستان و روسیه اولین مذاکرات دو جانبه خیش را به سطح مشاورین امنیت ملی در مسکو دایر کردند. آنها توجه خیش را به دونمای همکاری های نزدیک در ساحات دفاعی، فضا، امنیت سایبری، هسته‌ای، شریک ساختن اطلاعات استخباراتی و تجارتی مبذول کردند. ناصر جانجوا مشاور امنیت ملی پاکستان و نیکولای پتروشف سکرتر شورای امنیت فدراسیون روسیه در رأس هیئت‌ها در مذاکرات دروزه قرار داشتند که دیروز اختتام یافت. در بیانیه اختتامیه‌ای که در ختم اجلاس مشاورین امنیت ملی دو کشور به نشر رسید، گفته شده است که در هیئت پاکستانی مقامات نظامی، ملکی، استخباراتی و بخش پلان‌های استراتژیک که از برنامه‌های هسته‌ای و میزایل این کشور نظارت می‌کند، شامل بودند. در بیانیه همچنان آمده است که طرفین از پیشرفت گفتگوها در سطوح دو جانبه و چندین جانبه روابط دو طرفه اظهار رضایت کردند. رئیس جمهور دونالد ترامپ از ایمانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه در قصر سفید در جریان سفر 3 روزه آن از ایالات متحده پذیرایی کرد. آنها طی دیدارهای مجالسی داشته و در محافل اشتراک خواهند کرد. به تعقیب رسیدن مهمانان به قصر سفید، رئیس جمهور فرانسه و خانمش همراه با دونالد ترامپ و بانوی اول امریکا درختی را که ماکرون با خود آورده بود در باغچه جنوبی قصر سفید غرس نمودند. این درخت از محل از فرانسه آورده شده است که در آن در اواخر جنگ اول جهانی 9000 آمریکایی از قوای متحدین بر ضد عساکر آلمانی جان باختند. سه شنبه هر دو رهبر روی موضوعات مانند ایران بحث می کنند. ماکرون از ترامپ خواهد خواست تا بر اساس توافقنامه هسته‌ای 2015 با ایران، آمریکا نباید از این توافقنامه ماه آینده خارج گردد. همچنان قرار است ترامپ و ماکرون موضوعات مانند تجارت و جنگ سوریه و سایر موضوعات مورد دلچسپی دو کشور را مورد بحث قرار دهد. پلیس کانادا راننده موتری را دستگیر کرده است که دوشنبه در شهر تورنتوی این کشور با راندن موتر وان بر روی آبرین که بیشترشان کارمندان دفاتر و دکانداران بودند 9 نفر را کشت و 15 تن دیگر را مجروح کرد. پلیس هنوز در مورد شناسایی فرد مظنون و انگیزه این حمله چیزی نگفته است، لیکن گفته است که تحقیق در زمینه طولانی و پیچیده خواهد بود. پیتر یوین معاون رئیس پلیس شهر تورنتو گفت که چندین شاهد عینی وجود دارد و او از سایرین نیز خواست تا راجع به واقعه با پلیس بیشتر بگویند. پلیس همچنان نگفته است که آیا این یک واقعه عمدی یا یک تصادم خونین بوده است. اما جان توری شاروال تورنتو وضع شهر را مصون توصیف کرد، ولی این حمله را یک تراژدی هولناک خواند. جاستین ترودیو صدر اعظم کانادا که به خانواده های قربانیان اظهار تسلیت کرده و از کسانی که به این واقعه از همه نخست پاسخ دادند اظهار امتنان نمود. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده یک شنبه گفت ایالات متحده قبل از اجلاس پلان شده با کیم جونگ اون کدام چیزی را از دست نداده است، در حالی که کره شمالی همین اکنون از انکشاف اسلحه هسته‌ای خود دست بردار شده است. از این سبب این برای جهان یک خبر خوش است. در این انکشاف تازه دوشنبه قصر سفید اعلام کرد که هدف نهایی ملاقات رئیس جمهور ترامپ با کیم جونگ اون همان نابودی کامل سلاح هسته‌ای کره شمالی می باشد و تا وقتی که ایالات متحده این کار را در عمل مشاهده نکند این کشور به فشار عظیمی خیش بر پیونگ یانگ ادامه خواهد داد. داعش تهدید کرده است که بر مراکز رایدهی در جریان انتخابات پارلمانی عراق حمله خواهد کرد. این انتخابات در 12 ماه آینده میلادی برگزار می گردد. اما مقام‌های عراقی گفتند که نیروهای امنیتی این کشور امنیت تمام مراکز رایدهی را تامین خواهند کرد. این بود اخبار این ساعت از رادیوی آشنای صدای آمریکا که تقدیم شما گردید.
صدای آمریکا 7 شام تا 7 صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
دوستان عزیز سلام، با برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم با تقدیم برنامه صبحگاهی با شما هستم. توجه کنین به گزارش هایی که در این برنامه بر شما برگزیدیم. مسئولای تطبیق واکسن پولیو در غزنی میگن که برای محو فلج اطفال 4 استراتژی را تعقیب میکنن. به گفته اونا این استراتژی ها جهانی است و در محو بیماری پولیو نهایت موثر است. در عین حال باشندگان غزنی تطبیق این استراتژی ها و تطبیق واکسن بر اطفال زیر سن 5 سال مهم میدانند. ماجمین نگزاد از ولایت غزنی گزارش میدهد.
دکتر فضل احمد حنیف مسئول محو پروگرام پولیو در ولایت غزنی به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت برای محو فلج اطفال در این ولایت 4 استراتژی را تعقیب می‌کنند. به گفته دکتر حنیف استراتژی اول تقویه معمول تطبیق واکسن پولیو که به صورت دوامدار در کلینیک ها است و استراتژی دوم کمپاین های واکسن خانه به خانه می باشد که برای مدت 3 روز برای تمامی اطفال کوچکتر از 5 سال قدر یا واکسن پولیو تطبیق می‌گردد. استراتژی سوم پاکاری ساحاتی که در آن خطر ویروس موجود بوده و یا هم کدام واقعه راپورت داده شده باشد تا گردش ویروس متوقف داده شود و به دیگر مناطق سرایت ننماید. مسئول محو پروگرام واکسن پولیو در ولایت غزنی در مورد استراتژی چهارم چنین گفت:
و چهارم موضوع سرویلانس هستند. و خاطر ارزیابی فعالیت های خود باید ما هم واقعیت فلج نرمی هات که تا سن 15 سال را مد نظر بگیریم و رجیستر کنیم و از او معاینات بگیریم تا تثبیت شود که کدام طفل از خاطر پولیو پل شدن و کدام طفل از خاطر امراض دیگر.
و یفزود تا اکنون 15 نمونه از ویروس را که گمان میشد پولیو باشد برای معاینات به پاکستان فرستادند، اما هیچ کدام این ویروس ها نشانه بیماری پولیو را نداشت. در این حال برخی شهروندان غزنی یگانه راه جلوگیری از بیماری پولیو را تطبیق واکسن آن میداند. آنان نیز از مردم میخوان که اطفالشان را واکسن نمایند تا از فلج دائمی نجات پیدا نماید. وجیحه و رازیه خلیلی دو تن از باشندگان غزنی به صدای آمریکا چنین میگوید:
به فامیلایی که توصیه میکنم که زمانی که واکسین پشت درهاشان میه اطفال زیر 5 سال خوده واکسین کنن، به خاطر که از مرض خطرناک فلج پولیو نجات پیدا کنن.
توصیه ما برای خانواده ها همی است که زمان واکسیناتو را پشت دروازشان میاید اطفالشان را یا طفلهاشان را حاضر نماید تا واکسین شود و از فلج در کشور بخصوص در ولایت غزنی جلوگیری شود.
این در حال است که ریاست سراسیمه غزنی همواره تلاش دارد تا مردم را از هر طریق ممکن از اهمیت واکسن پولیو یا فلج اطفال آگاه سازند تا با تطبیق بهتر کمپاین های واکسن بیماری پولیو از این کشور شکن سازد. از آغاز سال 2018 میلادی تا اکنون در افغانستان 7 واقعه مثبت پولیو ثبت گردیده است که 4 واقعه آن در ولایت قندهار، 2 واقعه در کنر و 1 واقعه آن در ولایت نینگرهار می باشد. ماجبین نگزاد، رادیو آشنا، صدای آمریکا، غزنی.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
وزارت عدلیه افغانستان در یک سال گذشته در محاکم از دوسیه های غصب بیش از 26 هزار جریب زمین های دولتی موفقانه دفاع کرده و از غصب مقدار زمین جلوگیری کرده. با اساس ارقام ارائه شده از طرف اداره مستقل اراضی در افغانستان، بیشتر از 1.6 میلیون جریب زمین های دولتی توسط افراد زورمند غصب شده. شرح بیشتر در گزارش مشنوین که عبدالله ورشان تقدیم میکنم.
به ادعای مقامات در وزارت عدلیه افغانستان، این وزارت توانسته است با دفاع از دوسیه های املاکی در محاکم کشور از غصب هزاران جریب زمین های دولتی توسط افراد زورمند جلوگیری کند. امان ریاضت، سخنگوی وزارت عدلیه افغانستان، بر روز دوشنبه در کابل با خبرنگاران گفت که این وزارت با ایجاد محکمه اختصاصی غصب زمین ها و املاک دولتی و با اضافه کردن شمار تارنوالان توانسته است که در محاکم موفقانه دفاع کند و روند رسیدگی به قضایای غصب زمین های دولتی را تشدید بخشد.
وزارت عدلیه جمهوری افغانستان از غصب بیش از 26 هزار جریب زمین های دولتی خوشبختانه تا این مدت دفاع نموده.
آقای ریاضت همچنان گفت تنها در ولایت بلخ از غصب بیش از 52,900 جریب زمین های دولتی غصب شده به اساس قرار استردادی جلوگیری شده است. برغم سوالهای مقرر خبرنگاران، سخنگوی وزارت عدلیه افغانستان حاضر نشد تا نام و شمار افراد غاصب زمین های دولتی و ارقام دقیق زمین های غصب شده را با رسانه ها شریک بسازد. اما ارقام اداره مستقل اراضی افغانستان که بانک معلوماتی زمین هم در تشکیل دارد، زمین های غصب شده در افغانستان را بیشتر از 1.5 میلیون جریب زمین وانمود می کند. حشمت الله ناصری، رئیس اطلاعات و روابط عامه اداره مستقل اراضی افغانستان، به رادیو آشنا صدای آمریکا راجع به زمین های غصب شده معلومات داد و گفت:
زمان ده اسپایی او ارقام تا اساس بنده کم ارقام سمک سر موجود دی یو اشار شپک میلون جریب دولتی زمکه ده سوز ده زین کاریل خواه البته تر غصب لان دیدن.
به موجب ارقام و اسپایی ما 1.6 میلیون جریب زمین در افغانستان توسط برخی حلقات در سراسر کشور غصب شدن، ولی هنوز هم سلسله ثبت و راجستر کردن زمین های غصب شده در سراسر کشور جریان دارد و به همین منظور یک بانک معلوماتی زمین هم در اداره اراضی افغانستان ایجاد شده است. هرچند آقای ناصری از ذکر و افشای نام غاصبان بزرگ زمین های دولتی خودداری کرد، ولی تعداد غاصبان زمین را نزدیک به 19,000 تن معرفی کرد که فهرست آن به ادارات عدلی و قضایی کشور سپرده شده اند. بر بنیاد معلومات طرح رسیدگی و استرداد زمین های مغزوبه اداره اراضی افغانستان، شماری از بزرگان قومی، شاروالی ها، برخی افسران اردو و پلیس و مقام های بلندپایه دولتی در غصب زمین های دولتی عامه و شخصی دست دارند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای امریکا. تکرار حملات دهشت افغانی و تهدیدهای امنیتی در آستانه ثبت نام بر انتخابات پارلمانی و شورای ولسوالی نگرانی های را در مورد چگونگی برگزاری انتخابات و نقش یونما در این پروسه به وجود آورده. در این مورد نسرین محمود عزیزی مصاحبه با انتظار خادم، تحلیلگر مسائل بین المللی، انجام داده که با سخنان آقای خادم در پاسخ به اینکه دنیا باید در افغانستان چه کارهایی را انجام دهد آغاز می شود.
ما باور دارم که سنتان افغانستان و کل دنیا به یک مرحله عبور است، از یک مرحله قبلی به یک مرحله جدید. دنیا به طرف دموکراسی رفته میره. اساسات دموکراسی و بنیادهای دموکراسی در کل دنیا به شکل اساسی قوی تر میشه. متاسفانه که افغانستان از این قضیه یک ذره دورتر هست. اگر سفر دموکراسی افغانستان از 2001 به این طرف تا به این 17 سال که مرور بکنیم، به نتیجه میرسیم که نه تنها حکومت افغانستان و یا هم حکومت‌های قبلی افغانستان، بلکه دنیای بیرونی هم به دموکراسی افغانستان و به انتخابات و به مسائل دیگه اساسی افغانستان جفا کردن. تشکیل حکومت وحدت ملی نه تنها که در قانون اساسی افغانستان نبودن، هیچ نمیتوانستیم که بگویم که به شرایط افغانستان و شرایط سیاسی افغانستان یک چیزی نبودن که حداقل ما از استفاده کرده میتوانستیم. در 2014 نه تنها در این که دنیای بیرونی و یا ممالک بیرونی که در افغانستان شامل پروسه های سیاسی بودن یک جفای بسیار کلان به دموکراسی افغانستان مرتکب شدن.
ببخشید، می‌خواستم اینو مشخصا بفهمیم که کدام نواقص یا کدام اشتباه جهان در افغانستان مرتکب شده.
مثلا اگر ما بگویم که یک کشور و یا هم یک پروسه سیاسی اگر در یک کانتکست بحث میشه، ما فکر میکنم که قانون اساسی که یک چیز بسیار عالی بودن و حداقل یکی از سازه‌های کلان دنیا بودن که در افغانستان در 14 سال از اونها نام گرفته می‌شدن، عدم رعایت قانون اساسی یک مسئله بسیار کلان بودن، به خاطر اینکه ممثلین قانون این را مادر تمام قوانین میگه. وقتی که قانون اساسی زیر پای میشه به این معنی که تمام اساسات انکشاف و دموکراسی زیر پای میشه. مثلا ایجاد بیباری مردم علیه دروسی انتخابات بودن.
سوال در اینجاست که امروز چرا انتخابات در مسیر درست در حرکت نیست و چرا سیاست ریشه‌کن کردن تروریسم در افغانستان تا به حال ناکافی بوده؟
من باور دارم که وقتی که شما از یک جامعه متمدن پس انتخابات اصلی اساسی و اصل شایستگی از مردم و ملت و کشور به حساب میره، من نمیفهمم که چرا دنیا حداقل تکرار تجارب ناکام دنیا در افغانستان تمثیل میکرد. عقیده دارم که وقتی که امنیت به شکل اساسی در کشور به وجود نبیاید، وقتی که اعتماد مردم صدمه ببینه، وقتی که حکومت سیاسی یا سیستم سیاسی عظیمی و یا هم مصممی برگزاری انتخابات شفاف نباشه و یا هم ممثل دموکراسی در کشور نمی باشه، پس چهار اساساتی عمده هستند که نمیتونه ممثل دموکراسی در کشور باشه. انتخابات آینده من فکر نکنم که به شکلی که حکومت افغانستان برایشان آمادگی گرفته و یا هم دنیا به شکل بسیار تجربه‌ای پیش میره، ما باور ندارم که این انتخابات صورت بگیره. در مرحله اول جمهور غنی در افغانستان مرتکب اشتباهی شدن که پارلمان کمیته مدت خدمت پارلمان هم ازیاد کردن، 4 سال بودن اینا رو بر 8 سال تمدید کردن، در حالی که نه در قانون اساسی بودن و نه هم در هیچ قانون دیگه افغانستان.
میبینیم که زمان بسیار کم است، چی باید شود که مردم برای آینده خوشبین شوند و در انتخابات شرکت کنند؟
ای که حکومت افغانستان تعهد بسیار اساسی و بسیار محکم داشته باشه که انتخابات برگزار کنه، ای به توان مردم نیستن و فقط مردم و مردم کنونی افغانستان و ملت افغانستان یک مردم بسیار بی‌صدا و مظلوم هست. اگر زیاد چیزی بکنه میتونه که برای به طرف رای سلقا و رای بته و حداقل یک نفر انتخاب بکنه کورکورانه، در حالی که دموکراسی خون در افغانستان به شکلی همو که لازم مشاهد باشه اون رقم تمثیل نمیشه. پس حکومت افغانستان باید یکی تعهد داشته باشه و پنهان و پوشیده و اشکار در هر لحظه باید اینا را واقعی بسازه که اینا تعهد داره و انتخابات برگزار میکنه. دوم باید یک تجدید نظر در سیستم بکنه. اینی کمیسیون انتخابات که اعتماد مردم اثرشان نیستن و فکر میکنه که به شکل انتخابی نی بلکه به شکل انتصابی آمده. سیوم می که باورمندی مردم باید بالا بره. چرا؟ به خاطر انتخاب شخصی دیگی که هیچ منافیش هم بر من نمیرسه، من برم وقت خود ضایع بکنم، ثبت نام بکنم، زندگی خود در خطر بندازم و در آینده ها یا هم هیچ برای ما احترام نشه، یک نفر به شکل فرمایشی بیه و حاکم و زعیم و رئی جمهور و وکیلی در کشور باشه، و هم اگر این مردم نیه به هیچ نوع منافع خود ما و منافع ملت توجه نمی کنه و بالاخره به افغانستان مثل که به طرف بحران میره به طرف بحران میره. فکر می کنم که شاید انقریب حکومت افغانستان اعلان بکنه که انتخابات به خاطری برگزار نمیشه که امنیت نیست. اگر تغییراتی اساسی به وجود نده، ما فکر نکنیم که انتخابات صورت بگیره.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
مسلمانایی که به شهر و یا کشورهای دیگر سفر میکنن و میخواهند در مسجد نماز ادا کنن، اکنون نگرانی پیدا کردن مسجد را ندارن. اونا میتونن با استفاده از یک اپلیکیشن در تلفن های هوشمند خود موقعیت مساجد در سراسر جهان پیدا کنن. دیبورا بلاک، خبرنگار صدای آمریکا، در موردی که تکنولوژی چگونه تانسته ی مشکل مسلمانان حل کنه، گزارش تهیه کرده که برگردان او را میرویس رحمانی تقدیم میکنم.
آیا گاهی طوری شده که در جریان مسافرت و اقامت در کشوری دیگر برای ادای نماز در جستجوی مسجد بوده باشید؟ مسلمانان اکنون می توانند در شهر و یا کشوری که در آن بلدیت ندارند با استفاده از یک اپ و یا اپلیکیشن در تلفن های هوشمندشان نزدیکترین مسجد را پیدا کنند. فقط با چند کلک روی صفحه تلفنتان شما می توانید مسیر مسجد را از موقعتتان پیدا نمایید. این اپ را اقبال حسین، یک کارشناس فناوری مقیم لندن، ساخته است. مفکوره ساختن این اپ زمان نزد اقبال پیدا شد که او برای سیاحت به شهر استانبول ترکیه رفته بود و می خواست برای ادای نماز به مسجد برود.
I went to Istanbul and as I was traveling I was looking for places to pray because I'm quite new to the city. It was quite hard to find and because of the language barrier it was quite
من به استانبول رفته بودم. در جریان مسافرتم در این شهر در جستجوی مکان برای ادای نماز بودم. چون تازه به آن شهر رفته بودم، پیدا کردن مسجد کمی دشوار بود، به دلیل اینکه زبان ترکی را بلد نبودم. پیدا کردن مسجد وقت زیاد را گرفت. سپس به این فکر افتادم که چرا یک اپ را برای پیدا کردن مسجد نسازم.
این اپ سیستم موقعیت‌یابی جهانی یا جی پی اس اسلامی نام دارد و اکنون از آن حدود 50,000 کاربر استفاده می کند. شمار زیاد کاربران جی پی اس اسلامی در اندونزیا اند، اما از این اپ در ایالات متحده و بریتانیا نیز استفاده می شود. عارف فاروق، یکی از کاربران این اپ در لندن، می گوید که این اپ بانانی که با وجود همه مصروفیت های دنیای مدرن می خواهند با اسلام ارتباط خود را حفظ کنند، یک وسیله مفید است.
One of the reasons in a way like I guess Muslims kind of embrace it is because it enables them in this life that we have which is so busy to kind of you know constantly try.
یکی از دلایلی که به نظر مسلمان‌ها این اپ میپسندند این است که این اپ اونا را قادر می‌سازد که با وجود همه مصروفیت‌های روزمره در راستای بهتر شدن شخصیتشان به حیث یک مسلمان تلاش کنند.
اکنون اقبال حسین، مخترع این اپ، می خواهد برای آنانی که علاقمند دیدن از مساجد مختلف دنیا می باشند، اما نمی توانند به آنجا بروند، فناوری دیدار مجازی از این مساجد را در این اپ علاوه کند.
For example, you want to see a mosque, say, in Malaysia. There's a China that is so old mosque, about 100 years old mosque there.
با گونه ی مثال شما می خواهید یک مسجد را در مالزیا ببینید و یا یک مسجد در چین با قدامت 100 ساله است. اما نمی توانید به این کشورها سفر کنید، ولی با استفاده از این اپ می توانید که حداقل با فناوری واقعیت مجازی این مساجد را در تلفن هایتان تماشا کنید.
اکنون بسیاری مسلمانانی که به شهرها و کشورهای سفر می کنند که در آنجا بلدیت ندارند، تنها با استفاده از جی پی اس اسلامی می توانند مسجد دلخواه خود را پیدا کرده و در آنجا نماز ادا کنند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
اخیراً وضعیت اقتصادی در ایران با بلند رفتن نرخ ارز یا اسعار خارجی نابسامان شده. بازار ارز در این روزها در ایران دو نرخ دارد. تبادله‌گران اسعار نرخ خودشان دارند و بازار اسعار حکومتی نرخ خوده. دلیل دو نرخی بودن و نوسانات در بازار اسعار چیست؟ علی نوریزاده، رئیس مرکز مطالعات ایران و عرب در لندن، در مصاحبه با محمد احمدی در این باره صحبت کرده. این مصاحبه با سخنهای آقای نوریزاده آغاز میشه.
دولت همیشه گناه رو به گردن آمریکا و خارجی، عامل خارجی، توطئه خارجی میاندازد، در حالی که مشکل اقتصادی ایران یک مشکل اساسیه. وقتی شما آدم‌های ناآشنا به کار رو مسئولیت‌های سنگین بهشون میدید، طبیعتاً اونا دست به اقداماتی می‌زنن که ضررش متوجه جامعه میشه، متوجه کل اقتصاد و زندگی و معیشت مردم میشه. مسئله ارز مسئله تازه‌ای نیست. فراموش نمی کنیم که در زمان جنگ قیمت ارز بالا رفت، ولی بلا فاصله بعد از پذیرش قطعنامه ناگهان قیمت ارز به صورت عجیبی پایین افتاد و ارزش ریال بالا رفت. اگر در همون زمان دولت یه برنامه اقتصادی در واقع فکر شده ای داشت، برنامه‌ای که پایه اصول تمامش مشخص بود، میزان صادرات، میزان واردات، میزان سرمایه گذاری مشخص بود، طبیعتا قیمت ارز سیر صعودی طی نمی کرد. اما در نبود این مسائل هر بار که قیمت نفت پایین اومد طبیعتا قیمت ارز بالا رفت. برای اینکه دولت برای مقابله با چنین بحران‌های برنامه نداره، دولت اقتصاد چرتکی رو راه انداخته، همون اقتصادی که شاید 100 سال پیش تو بازار بود که شما یه درآمدی دارید یه هزینه‌ای دارید، خب این درآمد رو با هزینه با هم دیگه خرج میکنید، آخر سال هم یه ذره پول براتون میمونه یا یه مقدار بدهکار میشید، در حالی که اینجوری نیست. نوسانات قیمت نفت که یک باره نفت 100 دلاری سقوط میکنه به 20 دلار، شما 80 دلار کم میارید در برابر هزینه‌ای که پیش بینی کردید، خب این معلومه ناچار میشید قرض کنید. وقتی شما از بانک مرکزی قرض کردید ناچار میشید اسکناس چاپ بکنید و تورم همینجوری میره بالا، تاثیر روی ارز خارجی هم میگذاره.
حالا این نوسانات در بازار اسعار خارجی که در ایران موجود هست بر وضعیت اقتصادی مردم چه تاثیرات منفی گذاشته؟
تاثیرات بسیار زیاد. اولا ببینید خیلی از مردم ایران دولت با بهره بسیار بالا، گاهی اوقات تا 30-40% سرمایه‌های مردم رو جذب کرد. یعنی کسی بود بازنشسته 200 میلیون تومان پول داشت، دولت بهش میگفت من به تو 30% بهره میدم، پول رفت گذاشت توی بانک، بهرهش رو گرفت خرج کرد، یه روز صبح از خواب بلند شد دید ارزش اون پولی که داره در برابر دلار نصف شده، طبیعتاً به سرعت رفت پولش رو گرفت که از این کمتر نشه، پول اومد تو بازار. یعنی پول در گردش یه دفعه افزایش 400-500% پیدا کرد، بانک ها توهی شدن و در نتیجه مردم رو کردن به ارز خارجی. همین مسئله که تقاضا زیاد شد و دولت هم دیگه قادر نبود به صرافا پول بده، در نتیجه باعث شد قیمت ارز بالا بره. الان یه عده از مردم پولاشون رو تبدیل به ارز کردن و تو خونه نشستن به این امید که این ارز بالاتر بره، برن ارز رو بفروشن ریال بگیرن. این رابطه بسیار خطرناکیه و این روی زندگی مردم تاثیر بسیار زیادی گذاشته. اولا گرانی کالای وارداتی، افزایش قیمت عجیب غریبی مشاهده میکنیم در همین دو ماه اخیر و این اگر ادامه پیدا بکنه برای مردم غیر قابل زندگی میشه، یعنی مردم قادر نخواهند بود حتی مایحتاج اولیه‌شون رو تامین بکنه.
آیا با این وضعیت دولت دوم آقای حسن روحانی رئیس جمهور ایران طرح‌های اقتصادی مهمی داره برای جلوگیری از این وضعیت بد؟
حضورتون از کنم آقای روحانی یک وزیر اقتصادی روش در کابینه اولش آقای طیب نیا، آدم تحصیل کرده بود که با مقداری زیادی برنامه اقتصادی وارد کابینه شد. متاسفانه ایشون رو در دور دوم کنار گذاشتن چون آقای خامنه‌ای مخالفشون بودن و الان وزیر اقتصاد فعلی ایشون برنامه خاصی نداره، برنامه ویژه‌ای نداره. آقای روحانی این امید رو داره که آمریکا از برجام بیرون نره و همین مسئله باعث بشه که اقتصاد تثبیت بشه و ایران بتونه بر قیمت ارز غلبه بکنه و قیمت ارز رو تحت کنترل بیاره.
خب مردم ایران متوقع بودن که با امضای معامله حسی کشورشان با قدرت‌های غربی که در ایران به نام برجام یاد میشه وضعیت اقتصادیشان بهتر شود. طی این مدت وضعیت اقتصادی ایران واقعا آیا بهبود یا نشانه‌هایی از بهبود وجود داشته؟
در اون آغاز برجام یه مقدار امیدواری که ایجاد شده بود وضع اقتصادی یکم بهتر شد، ولی با توجه به این که در اون زمان ایران سرمایه زیادی رو نتونست جلب بکنه، همین مسئله باعث شد که وضع اقتصاد همونطور بمونه که بود و هیچ نوع تغییری رو مشاهدش نباشیم.
Thank you.
دوست عزیزی بود داشتهای برنامه خبری که در اینجا به پایان رسید. چند از بعد نشرات پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا روی همین امواج پیشکش میشه. شنونده رادیو آشنا باشین.